سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96،
جلسه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
مقدمتاً عرض میکنم که بسیاری از آیات قرآن سیاسی هستند، نه اینکه بشه برداشت سیاسی ازش کرد. اصلا به دلایل سیاسی این آیات نازل شدن، دلالت‌های سیاسی دارن و قصد آیه گشودن یک گره از مشکلات سیاسی جامعه دینی است. منتها متاسفانه کمتر به این معنا توجه شده. تعداد آیات اخلاقی در قرآن به شدت کمتر از آیات سیاسی است. آیاتی که صریحاً به مفاهیم اخلاقی پرداختن، این آیات خیلی کمتر از آیاتی هستند که صریحاً به مسائل سیاسی جامعه پرداختن. در این باره سخن رو به درازا نکشیم، بلکه یک آیه قرآن رو برای شما قرائت کنم. مثلا همین آیه‌ای که حتماً شما این آیه رو مکرر شنیدید در سوره آل عمران: و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول. رسول خدا یک پیامبر است، یک فوق انسان که نیست. سمت او پیامبری است. قد خلت من قبله الرسل، قبلن هم پیامبرانی آمده بودن. افا این ما تاو قتلن قلبتم علا اعقابكم. آیا او به شهادت برسد یا از دنیا برود، شما برمیگردید به وضع سابق؟ و من ینقلب علا عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجز شاکرین. اگر کسی به گذشته برگردد به خدا ضرر نمی زند. خب این آیه تهدید داره میکنه، پیشبینی داره میکنه این موضوع رو که ممکنه مؤمنین برگردن به وضع سابق. خب بعد از رسول خدا هم دیدیم که چه اتفاقی افتاد، یک بازگشتی صورت گرفت. این بازگشت نه در نماز بود، نه در اخلاق بود، نه در دیگر عبادات، نه حج منسوخ شد، نه بسیاری از امور دیگه، نه قرآن تحریف شد. انقلاب بر اعقاب که اینجا خداوند متعال تلویحاً دارن اون رو پیشنهاد میدن، فقط از نظر سیاسی رخ داد. اینا قبلا رؤساشون رو خدا تعیین نمی کرد، بعد از رسول خدا هم دوباره با حساسشون رو خودشون تعیین کرده. خیلی معلومه که این آیه اشاره داره به یک وضعیت سیاسی در جامعه. اگرچه این آیه چند نزولش هم به اصطلاح شایعی است که پخش کردن برای رحلت رسول خدا و شهادت او در واقع در جنگ احد، ولی به هر حال اون شأن نزولش هم در نظر بگیریم یک اتفاق سیاسی است. جامعه نباید متزلزل بشه با شهادت رهبری اون جامعه، با مرگ رهبر جامعه دینی. بالاخره شما یه منطقی دارید برای خودتون، نباید فقط کاریزمای رهبر دینی کار بکنه، باید بصیرت شما کار بکنه، باید فهم شما کار بکنه، باید زود بتونید تحلیل بکنید، اوضاع رو جمع جور کنید. به هر حال این هم جزء مسائل سیاسی است. پس در این مقدمه کوتاه با یک نمونه از آیاتی که مرتبط هست به بحث ما، معلوم میشه که واقعا اکثر آیات قرآن سیاسی است. اکثر آیات که در مورد منافقین یا کافران سخن گفته میشه سیاسیه، کما این که درباره مؤمنان هم صحبت میشه خیلی هاش سیاسیه، که حالا در این باره سخن بسیاره. یه بار اینجا خدمت شما عرض کردم مؤمنین در مکه بودن، در مدینه هم بودن، در مکه تعدادشون کمتر بود و قریبتر بودن، در مدینه تعدادشون بیشتر بود و قدرتمندتر بودن و شدن. حضرت آیت الله خزعلی خدا رحمتشون کنه، ایشون میفرمود من دقت کردم دیدم در آیات مکی یا ایها الذین آمنو نداریم، با اینکه مؤمنین تو مکه بودن ولی خدا نمیفرمد یا ایها الذین آمنو، انگار یا ایها الذین آمنو به جامعه گفته میشه که دارای حاکمیت دینی هم. قبل از اون یه همچین خطابی اتفاق نمیفته، یه تک تک ایمانی دارن ولی هنوز حاکمیت دینی ازش برخوردار نیستن، خداوند متعال اونها رو خطاب نمی کنه به یا ایها الذین آمنو. ببینید اگر این دقت رو ما بپذیریم باید بگیم مثلا خود یا ایها الذین آمنو یک تم سیاسی داره، یک رنگ سیاسی داره، به حاکمیت و وضعیت سیاسی جامعه مرتبطه. مثل این که وقتی شما میگید ملت ایران، دیگه از یک قوم سخن نمیگید، دارید از جغرافیای سیاسی هم حرف میزنید. بگید فارسها، آذری زبانها و نمیدونم کردها، بلوچها، اینجوری حرف بزنید. خب بلوچهای ایران، بلوچهای پاکستان، آذری زبانهای ترکیه، آذری زبانهای ایران، خب اونها فراتر از مرز سیاسی قابل تعریف هستن. نام اقوام رو که ببرید دلالت بر جغرافیای سیاسی نمی کنه، ولی نام ملت ایران میگید، این بر جغرافیای سیاسی خاصی دلالت میکنه که از یه حاکمیت سیاسی خاصی تبعیت میکنند و الی آخر. یا ایها الذین آمنو رو ایشون در آخر عمر شریفشون من دیدمشون، فرمودن بذارید من یکی از نتایج تحقیقاتی که کردم به شما بگم. ایشون حافظ قرآن بودن و حافظ نهج البلاغه شریف، خیلی هم اهل تحقیق و تتبع بودن، در فریادهایی که می کشیدند و سخنرانیهایی که داشتن در دفاع از حق اون وجه علمیشون پنهان باقی مونده بود. خب این آیه اگر دلالت میکنه بر این که بعدن یه همچین خطری هست که ممکنه اینا برگردن، این خطر جز خطر سیاسی نیست، چون معنی نداره که اینها بعد از رسول خدا بگن خب دیگه نماز نمیخوایم بخونیم، زمینش نبود اصلا. برای چی بگن؟ اینا از قبل نماز میخوندن، حالا تازه نمازشون بهتر هم شده، برای چی نخونن دیگه؟ رسول خدا نیومده حج میکردن، حالا چرا حج نکنن؟ رسول خدا یه سامان اقتصادی بهشون داده به واسطه زکات، چرا اینو به هم بزنن؟ یه نظامی پیدا شده از نظر معیشتی ازش بهره میبرن، کسی هم مخالفش نیست. حالا ممکنه بله بعدها وقتی پولدار شدن و از یه دفعه عوض شد، تغییراتی در توزیع زکات پدید آوردن، تنها چیزی که زمینش بود تو مسائل سیاسی بود، تو مسائل سیاسی ممکن بود اینها از دست بدن ماجرا رو، که خب همین اتفاق هم افتاد. خب بنا شد از جزئیات تاریخ این دفعه بیشتر حرف بزنیم. ماجرای ثقیفه ماجرای عجیبیه، خیلی عجیبه. ثقیفه جایی بود که حالا یا دائما یا گاهی از اوقات محل مشورت انصار بود، سرانشون می نشستن اونجا با هم گفتگو می کردن. انصار کیا هستن؟ اهالی مدینه هستن که رفتن گفتن یا رسول الله ما از شما دفاع می کنیم. اینها از رسول خدا دفاع رو خواستن انجام بدن، طبیعتاً دعوت کردن رسول خدا، تشریف فرما شدن مدینه. وقتی تشریف فرما شدن مدینه، هجرت صورت گرفت و اونجا حاکمیتی هم برقرار شد. خب در ماجرای سقیفه، اینها تا رسول خدا رحلت فرمودن زمینه هم داشتن. زمینش هم به شما عرض میکنم چی بود. بلند شدن اومدن تو اونجا یه شورای خصوصی تشکیل دادن. این شورا به شدت سری هم بود، بنا بود که سران انصار فقط باشن، چون این شورا علیه سران مهاجر بود. دو قطبی انصار و مهاجر رو کی میخواست ایجاد کنه در مدینه؟ عبدالله ابن عبی، که یه سخنرانی کرد گفتش من انصار رو سازماندهی میکنم، علیه مهاجرین، مهاجرین رو از مدینه بیرون میکنیم. اینا خیلی رو پیدا کردن. سوره منافقین برای این آدم نازل شد. داستانشو قبلا گفتیم با هم دیگه. جابر ابن عبدالله انصاری اومد گفت یا رسول الله، عبدالله ابن عبی اینو گفته. آقا فرمودن که شاید تو اشتباه میکنی. گفت نه آقا، من خودم شنیدم. فرمود شاید منظورش چیز دیگه ای بوده. گفت نه دقیقا همینو گفت. آقا فرمودن تو با عبدالله ابن عبی بدی، از اون بد میشنوی حرف. گفت نه من اصلا چه ربطی داره حالا من با اون بد باشم یا خوب، واقعا اینو گفت. تا رسول خدا تو نمیپذیرفت. سیرشون این بود که حرف منفی علیه کسی به این سادگی قبول نمیکرد. عجیب سیره ای هم هست این سیره، خیلی قابل تأمل. و در این باره ما توی چند جلسه فکر کنم صحبت کردیم قبلا. فردی رو فرستادن برای تحقیق، تازه بسنده نکردن به حرف ایشون، با اینکه ایشون یک صحابی جلیل القدر، یک جوان مخلص پیغمبر بود و آخرش هم عاقبت به خیر شد. جابر بن عبدالله انصاری میشناسید، همون کسی که اومد اربعین و در واقع پربرکت ترین عمر رو داشت از ذات طولانی بودن و مصمر ثمر واقع شدن برای کمک به اهل بیت الی آخر. اومد ایشون به کلام ایشون بسنده نکردن، محقق فرستادن. محقق هم اومد گفت آره یا رسول الله، ایشون اینجوری صحبت کردن. انقدر رسول خدا غضب کردن، با اینکه ظهر بود مردم باید استراحت میکردن، تو آفتاب نباید حرکت میکردن، بیرون بودن، همشون در بیرون از شهر برای یک جنگی رفته بودن که داشتن بر میگشتن. مثلا حضرت دستور حرکت دادن، همه فهمیدن که حالت مجازاتی به خودش گرفته، با کسی هم حرف نمیزدن. هر کی میخواست سوال بکنه که آقا الان چرا باید حرکت بکنیم، غضب پیغمبر رو که میدیدن جرأت نمیکردن حرف بزنن. رسول خدا حرکت کردن. آخرسر یه نفر اومد پرسید آقا یا رسول الله چی شده شما اینقدر ناراحتید؟ حضرت فرمودن مگه نمیبینید چی گفته؟ یعنی اگر از شما پرسیدن تو تاریخ پیامبر اکرم کی رسول خدا قهر کردن با مردم، بگید سر این قصه، سر دو قطبی سازی که تو مدینه میخواست رخ بده با سخنرانی های عبدالله ابن عبی، با صحبت در واقع عبدالله ابن عبی. بعد حضرت دیگه حرکت کردن تا اذان صبح فردا کاروان رو نگه نداشتن. بعد دیگه اذان صبح فردا، اینا وقتی که سواره هایی بودن، اونایی که سواره بودن یا اونایی که پیاده بودن رو زمین استراحت اومدن بکنن، حالا احتمالاً بعد از نماز، یک کسی جا برای خودش ننداخت، هر که همونجوری دراز کشید و خوابید. یعنی رسماً مجازات کرد مردم رو، هم با قهر خودش، هم با در طول روز حرکت دادن اینها زیر آفتاب، هم با خستگی ندادن اینها تا اذان صبح فردا. خیلی کار سختیه و رسول خدا هم دستور حرکت داده بود. خب عبدالله ابن عبی، سوره ای که براش نازل شد سوره منافقونه. سوره منافقون چه سوره ایه؟ همونی که تو نماز جمعه هر هفته باید بخونن رکعت دوم. اصلا خیلی عجیبه، یعنی این جورچین رو آدم وقتی نگاه میکنه که چجوری این عناصر کنار هم دیگه چیده شدن، واقعا به اهمیت قصه پی میبره. حالا داستان عبدالله ابن ابی که طولانی قسمتایش رو قبلا بازم با هم مرور کردیم، این دو قطبی واقعیت داشت یا نداشت؟ واقعیت داشت. پس چرا رسول خدا اون همه از عبدالله ابن ابی ناراحت شد؟ چون عبدالله ابن ابی این واقعیت رو میخواست عملیاتی کنه. حالا تو دل مردم دو قطبی ممکن بود وجود داشته باشه، ولی بیرون نیومده بود، علنی نشده بود. شاید بشه گفت اگر منافقین از کفار بدترن، اگر بدترین منافقی که سوره منافقین در شأن او نازل شده عبدالله ابن ابی است، شاید بشه گفت اختلاف‌های پنهان جامعه را آشکار کردن، اختلاف پنهان امت اسلامی رو آشکار کردن رذیلانه ترین رفتاره. منتها میدونید این حرف بنده چرا مشهور نیست؟ یه حرف اخلاقی نیست، یه حرف سیاسیه. اکثر صحبت ها اخلاقی هم میگه تو یه دونه چیکار کن، با اون همسرت خوش رفتار باش، غیبت نکن، همین به چیزایی که جنبه به رفتارهایی که جنبه فردی داره میپردازن. هیچ وقت تو درسای اخلاق نگفتن یه سیاسی دو قطبی ایجاد کنه رذیلانه ترین کار رو انجام داده. مثل حلواش میکنن تو تیترهای روزنامه ها و دیدی چی گفت؟ آره اون اکی همینه گفت، آره اینو گفت، این هم گفت. اینش کسی از اینگار جامعه لایی که دین نداره اصلا. دین کوب هست؟ دین کجاست؟ تقوا کجاست؟ هیچی، تقوا و دین حجابه و نمازه و عرق شراب. از یه بچه مذهبی بخوام بپرسن فساد جامعه چقدره، میگه باید میزان ولایت مداری رو فهمید. آقا حجاب که مثلا اول نیست، خیلی مهمه، خیلی مهمه. گاهی آدم ناخون پاش میره تو گوشت پاش نمیتون رابره، بعد گاهی چرک میکنه، با همین چرک عفونت میکنه میمیره. ولی خب ناخون پا که مثل کلیه و قلب نیست. آقا اینا باید بفهم آدم داخل ناخون پایه فلج میکنه، عفونت هم بکنه رفت و گوشت پاد، چه بسا بکشدت؟ پا تو باید قطع کنن. ولی ناخون پای دیگه، ناخون که دیگه قلب نیستش که. آقا آدم ممکنه با یه ناخون پا بمیره، پس جلسه درباره ناخون پا. این شده الان بعض ما همه جا جلسه در مورد ناخون پا، اون جلسه معنوی درباره ناخون پا، جلسه علمی در مورد ناخون پا، ناخون پا در قرآن، ناخون پا در روایات، ناخون پا در تاریخ از نظر علمی، ناخون پا، ناخون پا، ناخون پا. قلبش چی شد؟ مغزش چی شد؟ کبدش چی شد؟ کلیهش چی شد؟ ریهش چی شد؟ بابا پا رو قطع کن، ولمون کن، بریم دیگه، تو رو خدا کشتی ما رو. حالا من نمیخوام بگم حجاب نسبتش به مثلا امور مهمی مانند ولایت نسبت ناخون پا با قلبه، حالا ممکنه کمتر باشه یا زیادتر باشه، شما به اینش گیر نده. ای آقا کمتر هم ممکنه باشه، حالا تو چیکار داری به این که در مثل که مناقشه نیست، گیر نمیدن به تشبیه، ولی بالاخره دیگه حجاب خیلی مهمه ها. دوستان اینو از من میشنون میگن آقا تو گفتی حجاب مهم نیست. بابا ما بیجا کردیم گفتیم، اصلا ناخن پا میتونه آدمو بکشه. به خدا من خودم گرفتار شدم دیدم، والله اینجوری نیست، ما معتقدیم به این حرفا. ولی همه فساد و صلاح جامعه رو که با این نمیسنجن که. حالا بگذاریم، این داخل جامعه بود دو قطبی مهاجر و انصار، ولی خب کسی رو نمی کرد. زمینه مهاجر و انصار چی بود؟ یک امتحان سخت الهی. گفتیم قبلا با هم دیگه، هر کی مسلمان میشد مهمون ناخونده از طرف مردم مدینه میومد مدینه، اینا باید زندگیشون رو باهاش تقسیم میکردن. بعد حالا این کارو کردن، مهاجرین تشکر کنید از انصار. حالا مهاجرین دقیقه یه دفعه میگن ما رئیس شماییم، قیافه هم میگیرن برای اینا چون پیامبر از ماست. آقا اینا دیگه حرصشون در میاد دیگه، میگن اومدید خونه زندگی ما رو گرفتید، ما کشته شدیم برای اینکه از شما دفاع کردیم، ما اومدیم شهر شما رو آزاد کردیم، بر نگشتید مکه، اینجا موندید، نه رسول خدا اینجا صحبت میشه رسول خدا باشیم. باشه، حالا ما رو تحقیرم میکنی؟ دعوا تو دل جامعه. عبدالله ابن عبای مگه چیکار کرده با سوره منافقین براش نازل شد؟ این دعوا رو رو کرد. اگر شما با قرآن تحلیل سیاسی ببینید، بشنوید، بررسی کنید، تحلیل کنید مسائل سیاسی. عبدالله ابن عبای نمیخواست اختلاف ایجاد کنه، اختلاف رو رو کرد. آیه سوره منافقون در موردش نازل شد، نگفت من میدوم اختلاف بیاندازم، نه، این اختلاف بود. خب کیا تو اون جلسه بودن؟ حالا اسماشون رو بگذاریم. یکی از کسانی که تو اون جلسه بود از اولین مسلمانان بود، از قوی ترین جنگاوران و فن آوران نبرده های رسول خدا بود و فرماندهان خوب رسول خدا. اون جلسه سری که تشکیل شده از صحاب در واقع انصار تشکیل دادن. حالا تو اون جلسه چی میخوان بگن؟ میخوان بگن انصار بیاید ما چکار کنیم؟ حکومت رو دستمون بگیریم، دست مهاجرین نیفته. چرا از علی حرف نزدن؟ اینا نرفتن اونجا به دلیل اینکه اینا رو من حالا متنای تاریخیش هست، روایت هست برای شما میخونم از قول ائمه هدا. اینا نرفتن اونجا که حکومت دست علی ابن ابی طالب نیفته. میدونید چی شده بود؟ اینجا ناراحت میشه. اینا گفتن مهاجرین که نمیذارن حکومت دست علی بیفته، میخوان خودشون به دست بگیرن، ما بریم لااقل نذاریم اونا بگیرن خودمون بگیریم، جمعیتمونم بیشتره، قدرتمونم بیشتره. تا حالا هم کلی توسط اینا تحقیر شدیم، حالا سرمونو ملم میکنیم. ما پیغمبر رو کمک کردیم. آیا انصار که رفتن اونجا جلسه بگیرن یه چارهی بیندیشن که قدرت رو به دست بگیرن، مخالف قدرت به دست گرفتن علی ابن ابی طالب بودن؟ به هیچ وجه. میدونی؟ به هیچ وجه. اگر امیرالمومنین علی علیه السلام میومدن تو اون جلسه، قطعاً با علی ابن ابی طالب بیعت میکردن. شک نکنید، تردید نکنید. پس چرا اینجوری شد؟ اینا میگفتن ما که میدونیم مهاجرین قسم خوردن حکومت به دست علی نرسه، خیلی با علی ابن ابی طالب مشکل دارن، بریم نذاریم مهاجرین حکومت دست بگیرن، ما خودمون دست بگیریم. حالا اونا از کجا مطمئن بودن که مهاجرین نمیذارن حکومت دست علی ابن ابی طالب برسه؟ چون مهاجرین کیان؟ اهالی مکه. اهالی مکه همین مسلمان ها، از همه شون فامیل های برجسته شون علی ابن ابی طالب شخصا به قتل رسونده بود تو جنگ ها، کینه داشتن. این حرف رو از زهرا سلام الله علیها هم بعدم میزنه، من الذی نقموا من ابی الحسن نقموا والله نکیر سیفهی و الی آخر. در تاریخ همینو آوردن. دلیل دیگه چیه؟ اونا پیمان بسته بودن، رسول خدا هم اشاره کردن، سو سخنانی قدیر اینو اعلام کردن. انصار میگفتن ما که پیمان نبستیم، حتما مهاجرین هم کنار خانه کعبه پیمان بستن که نمیگذاریم حکومت دست علی برسه، مثلا ولو شورش کنیم، کودتا کنیم، هر کاری بکنیم، به یه بهانه بکشیم امیرالمومنین رو، نمیذاریم. عقده‌ای بودن نسبت به امیرالمومنین. این انصار چیکار کردن؟ گفتن بریم لااقل حق خودمون رو بگیریم، به علی ابن ابی طالب که نمیرسه. اینقدر مخالفت مهاجرین با علی ابن ابی طالب سنگینه که حتی نمیتونیم بریم بگیم یا علی ما پای رکاب تو هستیم، جلو اونا وای میستیم. خب اینا اگه ببینن جو و ما یه جوری کردیم، حکومت رو دست خودمون گرفتیم، شاید با ما را بیان. قسم که نخوردن که علیه ما قیام کنن، قسم خوردن علیه علی قیام کنن. جلسه موضوعش این بود، سری هم بود. اونا خبردار شدن، فلانی ها کجان؟ رفتن اونجا شورا گرفتن. اونا هم از قبل چند روز مریضی رسول خدا طول کشیده بود، آماده کرده بودن خودشون رو. دیگه داستانهایی که نمیشه جزئیاتشم گفت، خبر دارید از من که اصلا اجازه نداد اون آقا که خبر رحلت رسول خدا منتشر بشه. میگفت نه مرده رسول خدا، کی میگه؟ تا رفقاشون از اطراف بیان. رفقاشون چرا رفته بودن اطراف؟ به دستور رسول خدا رفته بودن، چون تو هنین مریضی رسول خدا داشتن فتنه میکردن. آینه که فتنه میکنن برن، داد میزد. اصلا کی گفته؟ همه مردم دور به شک شده بودن واقعا رسول خدا از دنیا نرفته. آوردن آدماشونو، اومدن در زدن، اینا در رو وا نکردن. برای چی در رو وا کنن؟ آقا یه مسئله سری سیاسی ما داریم بحث میکنیم، به نتیجه برسیم یا لبولنش. اونا در رو شکستن اومدن تو. ببینید سقیفه در خانه شکسته شد اونجایی که اینا جمع شده بودن، مهاجرین آمدن تو. نمایندگان مهاجرین معلومن، نمایندگان انصار هم معلومن. خب انصار باشه، شما میخواستید حکومت رو به دست بگیرید، چرا کشش میدید؟ یه مشکل سیاسی دیگه پیش اومده. ببینید رفقا اینا همش سیاسیه، چون نمیتونید بگید مباحث اخلاقی یا اعتقادیه. البته بنمایش اخلاقی و اعتقادیه، ولی خودشو تو عرصه سیاست داره نشون میده. نمیگه کسی من اعتقاد به خدا ندارم، نمیگه کسی من اخلاق نامردی دارم، اخلاق وفاداری ندارم. بس مستقیما اخلاقی نیست، بس الان مستقیما سیاسیه. حالا چرا انصار شما نمیگید که میخواد حکومت دست؟ خب دست بگیرید دیگه، اومدن ریختن دیگه، بیعت کنید با هم. اینا هم یه قانونی داشتن، بیعت اگه میکردن دیگه شکستن اون بیعت به رگ و اینا میرسید، یعنی باید پای خون پاش وای میستادن. لذا اگر یه هجومی میآورد، جو ایجاد میشد، بیعت با یه کسی صورت میگرفت، تموم بود. به این دلیل اونا شکستن در رو اومدن تو که بیعت صورت نگیره. حالا چرا اینا زود کارو تموم نکردن تا اونا رسیدن؟ بین انصار اختلاف شد، این گفت من رئیس، اون گفت من رئیس. فحش و فحش کشی توشون زیاد شد. مهاجرین هم که اومدن دعوای این دوتا رو وایسادن سیر نگاه کردن. اینا کینه توزی تو جلسه، یه جلسه کینه توزیشون بالا گرفت. یه دفعه یکیش گفت آقا اصلا هیچ کدوم از ماها، نه یکی از مهاجرین، تا گفت مهاجرین، اون یکی نماینده مهاجرین هم گفت منم اینو قبول دارم، این من بیعت میکنم، اونم گفت من بیعت میکنم. اون یکی تنها موند، اومدن بیرون، آقا مردم همه بیعت کردن، شروع کردن با دیگه ترور و ارعاب و تطمیع و اینا کارو پیش بردن. انصار چرا نگاه کردن؟ چون انصار تا ته قصه هنوز نفهمیده بودن، نتونسته بودن تصمیم بگیرن کدومم ما. کدوم از ما؟ اونا متحد شده. خیلی عجیبه. بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها 40 روز میرفت در خانه. در خانه کیو میزد؟ همین سران انصار رو. آقا شما که باختید، شما بیاید کمک کنید. گفتن دیگه حالا شده دیگه. چرا؟ هم به خاطر اون ابهت بیعت، هم به خاطر سستی های دیگه، هم به خاطر همون چیزی که روز اول تو جنگ بدر اینا گفتن یا رسول الله اوسرا اینا رو نکش، ما حوصله درگیری نداریم، دردسر درگیری با مهاجرین مسلمان نمیخواستن بهشون بدن، به خودشون بدن. اون چند تا جنگ هم مثل بدر و احد و خندق و اینا، اون چند تا جنگ رو هم رسول خدا بالا سرشون وایستده بود، ولی اونا جنگ بخور نبودن با مردم مکه. دلایل زیادی برای این موضوع هست، چون اصلا اینا همشون با هم رو در وایستی داشتن، بچی به هم بزنن این فضا رو رو در وایستی. رو در وایسی به عربی چی میشه؟ همون حیا میشه؟ نمیدونم، باید یک بحث مفصلی درباره رو در وایسی و نقش رو در وایسی در تاریخ اسلام و نقش رو در وایسی در نخبگان کار کرد. بعضی از علماء دین هستن اتفاقاتی که الان میبینن، اگه زمان شاه میدیدن علیه اون اتفاق قیام میکردن، حتی اگه کشته میشدن بی تردید. اما الان قیام نمیکنن، نه به خاطر حفظ نظام، به دلیل رو در وایسی. بعضی از سیاسیون هستن واقعا انقلابی هن، قیام نمی کنن علیه یه حرف باطل. چرا؟ بخاطر رو در وایسی. در وایسی کم پدیده ای نیست. مقابل دشمن ایستادن خیلی آسون تره تا مقابل دوستی که باش رو در وایسی داری. آقا چی بود ماجرای سقیفه؟ اینجور نبود که یه شورا اینا تشکیل بدن بگن خب همه ما که مخالف امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هستیم بیاید حکومت رو اجازه ندیم به علی ابن ابی طالب برسه. نه خیر، اینجوری نبود داستان. همینجوری گفتم به شما، اولا انصار جلسه رو تشکیل دادن، نمایندگان مهاجرین در بعضی از اخبار هست درو شکستن اومدن تو. ثانیا انصار اگر به یه نتیجه واحد میرسیدن به سهولت، چون تعدادشون بیشتر بود شاید اصلا نوبت مهاجرین نمی رسید. مهاجرینی که تو اون جلسه بودن از اختلاف انصار چیکار کردن؟ حسن استفاده رو به عمل آوردن. بعد اینا هم کینه های دیرین داشتن از هم دیگه. حالا معنی اون آیه واضح تر میشه، آیا پیامبر از دنیا بره شما بر می گردید به همون عقب؟ برگشتن دیگه، دعوای اوس و خزرج رو زنده کردن. تموم شده بود اینا، دعوای مهاجر انصار رو زنده کردن. بابا این سوره منافقین نبودش نازل شد که دیگه بسته، دیگه در این باره کسی صحبت نکنه. انصار یه حرفی رو هم از پیامبر تو این فضای سیاسی خودشون نقل میکردن که رسول خدا بهشون فرموده باشن بعد از من به انصار ظلم خواهد شد. خب معلومه دیگه، غیر از انصار مهاجره میمونن دیگه، خب اونا ظلم میکنن دیگه، از روم که کسی نمیاد، یا انصاران یا مهاجره. خب من دیگه برای شما از کجا بخونم که یه نکاتی رو تو این زمینه ببینید. این بحثایی که تو سقیفه صورت گرفت به صورت پنهانی قبلا هم صورت می گرفت. حالا یه مثال برای شما بزنم خیلی جالب. دوباره یکی دیگه از آیه های سیاسی قرآن رو ببینید. می‌فرماید امام صادق، امام باقر علیه السلام، ان ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودند در این سخن خداوند متعال ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناز، فساد در زمین، در بر و بحر که گفته میشه یعنی در تمام زمین، در تمام کره زمین، در دریاها و خشکیها، انگار مبالغه است در این که تمام این فسادی که رو کره زمین میبینیم. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناز، فساد ظاهر شده به واسطه این چیزی که مردم خودشون درست کردن. سوره روم آیه 41. امام باقر علیه السلام میفرماید این آیه میدونید کی نازل شد؟ وقتی که انصار در همون گفتگوهای پنهانی در فضای سیاسی پنهان، وقتی دیدن در زمان رسول خدا دیدن که مهاجرین حاضر نیستن حکومت رو علی ابن ابی طالب بدن، گفتن خب باشه نمیخواید بدید، اینا هم مخالفتی با علی ابن ابی طالب نداشتن اونجوری، ولی موافقت آنچنانی هم نداشتن. اونا بلد ستیز بودن، اینا بلد گریز. بعد اینا گفتن که مننا امیرون و منکم امیر. گفته می شود در روایات اول فساد و معصیت بزرگی که موجب همه بدبختی ها شد کلام اون کسی بود که گفت مننا امیرون منکم امیر. یعنی چی؟ یه بار ما پادشاه داشته باشیم، یعنی ما انصار، یه بار شما، بیاد با هم توافق کنیم. ظاهرا اون زمان اینا اجمالا این توافق هم کرده بودن. حالا این سخن رو مهاجرین گفته بودن به انصار، بعضی وقتا نسبت داده میشه به یکی از مهاجرین که اصلا اسمش زیاد مشهور نیست، نمیخوام به مصالحی اسمشون رو ببرم، چون بعضی ها برای صحابه رسول خدا خیلی احترام قائلن، حتی اشتباهات بزرگی که کرده باشن، ولی همونی که گفتم از فرماندهان برجسته رسول خدا بودن در جنگ ها و خیلی کمک کردن از روز اول به پیغمبر. خب یک سخنی رو به شما بگم. امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید اول کسی که مردم رو به ما اهل بیت جرأت داد کی بود؟ حالا یه اسم ببرم دیگه، سعد ابن عباده. سعد فتح بابن، اول من جرع الناس علینا سعد ابن عباده فتح بابن. این یه دری رو باز کرد از جسارت به ما، ولی خودش از اون در رد نشد. یک کس دیگه ولجه و غیره، کس دیگه رفت از این فرصتی که این ایجاد کرد استفاده کرد. خیلی این داستانه صحنه سیاسی، بعضی ها یه صفحه باز میکنن برای سوء استفاده کس دیگه، برای سوء استفاده خودشون، بعد نمیتونن بهره ببرن، کس دیگه میاد ازش بهره میبره. تو فتنه هشت دقیقا اینجوری شد، یک کسان یه صحنه ای باز کردن، منافقین اومدن بردن دیگه، راحت اوضاع دست منافقین بود. میدونید دیگه، یکی از مسئولین یه حرف دقیقی زدن، حصر که الان برای برخی از سران فتنه هست، این به خاطر اعتراضات انتخاباتی نبود. اعتراض انتخاباتی میکردن خلاف قانون، مثلا شاید چقدر روزای اول آدم آوردن تو خیابون، بعضی هم میگن میلیونی، خب هر چقدر روزای آخر دیگه چقدر میومدن بیرون، از گله های هزار نفره بیشتر نبود، هزار تازه پره پرش بگیم، حالا چند صد نفره یه جاهایی جمع میشدن. اونایی که مثلا عاشورا رو به آتش می‌خواستن بکشن میگه چند صد نفر بودن. مگه چند صد نفر بودن؟ هیچ فیلمی نیست از اونها که بخواد بگه چند هزار نفر بودن. یه اعتراضاتی داشتن میکنن قصه هم تموم میشد. ولی دیگه کار دست اینا نبود، اونایی که دیگه بقیهشو داشتن ادامه میدادن دیگه اینا مردم نبودن، معترضین به انتخابات نبودن، حتی اصحاب فتنه هم بنابر حسن ظن ما اونا هم نبودن، دیگه کسان دیگه ای بودن. که دیگه قبل از کشته سازی میکردن و دیگه داستان هایی بود که حتما در جریان هستید دیگه، که حتی آخرین کسی که فتنه رو محکوم کرد و این شورش های این چنینی و کشته سازی های این چنینی رو و حضور منافقین رو آیه هاشمی رفسنجانی بود که اولین اطلاعیش بود علیه این جریان ها. چون دیگه ایشون هم مطلع شد کار دست اینا نیست، این تظاهرات ها رو دیگران دارن شکل میدن، ازش استفاده میکنن، دارن تو جامعه فضای ترور درست میکنن. دقیقا همین کار رو تو سوریه کردن، آغاز همین وضع تروریستی و نابودی شد که میبینید. یه شهید بزرگواری وقتی فتنه سوریه شروع شده بود به اون فیلمساز ارجمند گفتش که آقا دقیقا اون اتفاقی که تو ایران افتاد اینجا داره میفته، بیا شما شماره دوه مثلا اون فیلم ضد فتنه خودتو اینجا بساز، هماهنگیاش هم ما انجام دادیم، بنا شد هفته بعد بریم خبر شهادتشون من دیگه کسی نبود پشتیبانی بکنه، اونجا هم دیگه شلوغ شد. خب این شعار از ما یک امیر از شما یک امیر در واقع کوتاه اومدن انصار از یاری علی ابن ابی طالب بود که موجب شد که آنچه که دیدید بشه. چون یه نکته جالبی رو من عرض کردم باز دوباره برگردم بگم، کیا با امیرالمومنین بد بودن؟ اهالی مکه، مهاجرین. چرا؟ چون فامیلاشون رو کشته بود، اون هم سر خون خیلی حساس بوده. انصار چرا باید بد باشن؟ واقعا دیگه دلیل نداره. شما هرچی بدید، اتفاقا شما اگر بد باشید با مردم مکه بدید دیگه، بدتریناشون هم که امیرالمومنین کشته. واقعا میدونید ریشه فتنه تو انصار بود؟ اگر انصار میگفتن که ما که سر جامونیم، بیعتی هم که روز اول با پیامبر اکرم کردن، اینا بیعت کرده بودن سر جانشین پیامبر. مهاجرین به این صورت که بیعت نکرده بودن، اینا بیعت کرده بودن، اینا بیعت کرده بودن برای دفاع از اهل بیت پیامبر. اینا کنار نمی کشیدن، آب از آب تکون نمی خورد، هیچ اتفاقی نمی افتاد. پسر سعد ابن عباده قیس نامی بود، وقتی از سخن پدرش خبردار شد رفت گفتش که شما روز قدیر حضور داشتی، از رسول خدا شنیدی، بازم در یارانت یه همچین شعاری رو مطرح کردی، یک امیر از ما یک امیر از شما، به خدا قسم دیگر حتی یک کلمه با تو حرف رو میزنم. اینو در کتب اهل سنت نوشتن و بحث شیعه و سنی نیست، این چیزی که من دارم به شما میگم شیعه و سنی اخبارشون متحد تو اینجور مواردی که دارم عرض میکنم. و دیگه چه عرض کنم، در روایات هم هست که نمونه هاشو برای شما خوندم. اینجا بود که انصار برگشتن چی گفتن؟ گفتن که یا فاطمه چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمود مگه نمیبینید با علی چه کردن؟ اونا برگشتن صادقانه گفتن، حالا صادقانه به اون صورت نسبی که میشه این صداقت رو پذیرفت دیگه، چون شرایط واقعا اینو دلالت میکنه. گفتن اگر علی ابن ابی طالب 3 روز کنار بدن رسول خدا نمی نشست، و می اومد شروع میکرد رأی جمع کردن، ما که دیگه دست خودمون نیفتاده بود حکومت، ما به ایشون رأی میدادیم. چون انصار شکست خورده های ماجرا بودن، دست هیچ کدومشون چی نرسیده بود. رسمن انصار تأسفشون این بود چرا علی ابن ابی طالب بلند نشد بیاد ما رو یارگیری کنه، ما که زدادمون بیشتر بود. و امیرالمومنین فرمود شما که بدن پیغمبر رو تنها گذاشتید، منم تنها میذاشتم. بعد ما میخواستیم یه حکومت، حالا دیگه بقیهش من توضیح شاید دارم میدم کلام حضرت رو، بعد ما میخواستیم یه حکومتی مبتنی بر دین پیامبر بگذاریم که احدی حرمتش رو حفظ نکرد. این که بدتر میشد که لااقل حرمت بدن پیامبر حفظ بشه. هنوز بدن پیامبر دفن نشده، ما بریم به دعوای سیاسی اینجوری، منم ول کنم بیام اون بر بکشم. بحث سیاسی این به کجا رسیده بود؟ اتفاقات سیاسی همش همینجوریه. مدرس چجوری به قتل رسید؟ به همین سادگی. این به اون نگاه کرد، اون به این نگاه کرد و اینا. شیخ فضل‌الله نوری چجوری دار کشیده شد وسط تهران؟ آخه شما یه سی میگید، یه سی میشنوید، شیخ فضل‌الله نوری وسط تهران دار کشیده شد، مدرس توسط رضاخان به شهادت رسید، 9 سال تبعید. رضاخان کجا جرأت میکرد مدرس رو به قتل برسونه؟ 9 سال تبعید کرد، تکون نخور کسی. دستی دارم میگم، دستی دارید میشنوید، متوجه هستید دارم چی عرض میکنم؟ 9 سال علما تو ایران تحسن ها و تحرک هاشون به تازگی اتفاقات سیاسی درجه 1 رو رقم زده بود. نمیشه گفت رضا خان قلدر بود. اگه قلدر بود میکشت همون اول، چرا جرأت نمیکرد بکشه؟ اومده بود مجلس برای اینکه میخواست استیضاح بشه، با خودش کلی چماقدار آورده بود رضا خان در مجلس که بیاد اونجا به نفع من شعار بدید مجلس مرعوب بشه. مجلسی ها تو مجلس نشستن دیدن دم در زنده باد رضا خان گفته میشه. مدرس از تو مجلس رفت تو اون بالکن پیش رضا خان وایساد، صبر کنید، مرده باد رضا خان، زنده باد من. رسمن اون مردم دیگه ای که ساکت بودن برای سر صدا و تماشا اومده بودن تعدادشون بیشتر بود، شروع کردن مرگ بر رضا خان گفتن، زنده باد مدرس. قائله رو جمع کرد اومد پایین. این بود. خب بقیه هم این کارو میکردن. چه عدمه چی عقب افتاد. بعضی از علمای انقلابی در مشروطه یه ذره زیادی اعتماد کردن به برخی روشنفکرهای غرب زده، رضا خان مسلط شد. فکر چجوری اینا مسلط شدن؟ مگر چقدر زحمت کشیدن؟ چجوری امیرالمومنین علیه السلام به حق خودش نرسید؟ یه پاسکاری بی خود شد، بی نتیجه. حضرت می فرماید اون دری رو باز کرد که دیگری از اون در وارد شد. ریشه اون بود، ریشه سعد بود. در روایات علیه سعد حرفای بسیار بزرگ و درشتی هست. اول کسی که به اهل بیت ظلم کرد. حالا بعد دیگه آنچه اتفاق افتاد شما شاهد بودید. خیلی انصار عجیبه نقششون. اون آیه قرآن رسول خدا از دنیا بره شما بر میگردی؟ برگشت. میبینید اینا همش مسائل سیاسیه ها. ببینید اینا همش تحلیل سیاسی، ذکر وقایع سیاسی، رخداده های سیاسی، شخصیت های سیاسی، گفتار های سیاسی، حرکت های سیاسی است که اتفاق افتاده در جامعه اون زمان. چجوری میشه تاریخ اسلام رو غیر سیاسی بهش نگاه کرد؟ بعضی وقتا من میبینم بس کتاب مینویسن تاریخ سیاسی اسلام. خب تاریخ غیر سیاسی اسلام چی میشه؟ سیره اخلاقی پیامبر میخوای بگی؟ تاریخ غیر سیاسی چی میشه؟ پیامبر از فرانجا رد میشدن یه صدقه دادن، میشه تاریخ غیر سیاسی. بعد از پیامبر کی حاکم شد؟ این تاریخ سیاسیه، تاریخ غیر سیاسیه. این تاریخ اسلامه، خب همش سیاسیه دیگه. من نمیگم حالا اون غلطه، ولی حواسمونو پرت نکنه برخی حرفای درست. تاریخ سیاسی اسلام داریم، یه موضوعیه، ولی شما بدونید این اصل تاریخ اسلام، همون یعنی تاریخ اسلام. تاریخ اخلاقی اسلام که نداریم که، خب همش تاریخ سیاسی اسلام دیگه. تاریخ اخلاقی که نمیگن تاریخ اخلاقی، میگن سیره نبوی. سیره اخلاقی شخصیشون رو یاد میکنن، اصلا اون جز تاریخ نمیارن. اینجوری خیلی موج سیاست زدائی از فکر دینی سنگینه، خیلی. هنوز ما از زیر بار سنگین این موج در نیومدیم بیرون. حوزه های علمیه‌ای باید طلبه هایی تربیت بکنن با قرآن و تاریخ، چگونه مأنوس باشن، چقدر مأنوس باشن، اینها برون با مردم حرف بزنن، تحولی در کتب آموزشی ایجاد کنن. او چه بشود، نزدیک به مثلا از الان شروع کنیم، شاید 50 سال آینده یک کمی فکرها تغییر کنند. و الا نه حرفا چی؟ یا فاطمه زهرا و حضرت زهرای از هر سلام الله علیها پهلوش رو شکستن، نفرموده ای کاش من مرده بودم این مصیبت سرم نمی آمد. محسنش رو کشتن، نفرموده ای کاش خدا مرگ من را رسانده بود، محسنم را از دست نمی دادم. علی را خانه نشین کردن، نگفت ای کاش من مرده بودم خانه نشینی علی را نمی دیدم. رفت تو مسجد فدکش رو گرفتن، نفرموده ای کاش مرده بودم. با اونها صحبت کرد فدکش رو پس بگیره، توهین کردن به فاطمه زهرا، نفرمود ای کاش من مرده بودم. خطاب به انصار صدا زد، انصار شما قول دادید به پیغمبر بعد از او بچه‌شو کمک کنید، ازش دفاع کنید. من دختر پیغمبر شمام، احدی سر بلند نکرد. اینجا فاطمه زهرا اومد گفت علی کاش مرده بودم این صحنه رو نمی‌دیدم. خیلی تلخ بود، خیلی تلخ. 40 روز در خانه این اونو زد، الهی فداش بشم، به تو مسجد اکتفا نکرد که آقا بله ما رفتیم مسجد جواب ندادن، حالا میریم تک تک صحبت میکنیم. روز آخر در خانه یکی از سران انصار رفت، وقتی کمکش رو، تقاضای کمکش رو اعلام کرد، او برگشت گفت تا حالا کسی جواب شما رو داده؟ دیگران چی گفتن؟ وقت فاطمه مرضیه این سخن مظلومانه رو بر زبان جاری کرد، ما اجابنی احدون، احدی به من جواب نداده تا حالا. اونم برگشت گفت آها احدی به تو جواب نداده، من تنهایی چیکار میتونم بکنم. آمد در رو به روی فاطمه بست. چه صحنه هولناکه. این هولناکتره یا اونجایی که در رو به سینه فاطمه شکستن؟ هر کدوم از جهتی واقعا غیر قابل مقایسه با یک دیگر هستند. این هم هولناک از جهتی پسر این آقا اومد بهش گفت چی بود دم در؟ گفت فاطمه زهرا بود. فاطمه زهرا در خانه ما اومده بود؟ بله. با حسنین بود و علی ابن ابی طالب. چی میخواست؟ از ما تقاضای کمک کرد. پدر تو چی جواب دادی؟ من گفتم نمیتونم کمک کنم. داد و بیداد سر پدرش داد. گفت دختر پیغمبر رو اومده اینجا در خونه ما تو ردش کردی؟ نمیدونم جوانهای مدینه کجا بودن؟ تیر مردها نشسته بودن، مصلحت اندیشه ها نشسته بودن. چهار تا جوان پیدا نمیشد وقتی صدای ناله فاطمه رو بین در و دیوار شنیدن. گرد مرده پخش کرده بودن در مدینه. لااقل میگفتن جوانهای مدینه که ما آقا دیگه نگهبان میذاریم در خانه فاطمه، دیگه کسی تعرض نکنه. اه ابدا، بچه های پیغمبر بیپناه. هر لحظه به در نگاه میکردن، ممکن بود یورش بیارن، خانه رو به آتش میکشن. علا لعنت الله علی القبر.
بیان نمی‌کنم نقطه آی آر.